بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب طلاق، صفحه 384.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و تعتد زوجة الحاضر من حین السبب الموجب للعده من طلاق او فسخ و ان لم تعلم بهی و زوجة الغائب فی الوفاة من حین بلوغ الخبر و فی الطلاق من حین الطلاق. یکی از مباحثی که در کتاب الطلاق در بحث احکام جا داره در موردش گفتگو بشود این است که وقتی میگیم زن باید عده نگه داره، عده طلاق، چه عده وفات، چه عده به سبب فسخ نکاح ولو طلاق نباشد، تو این موارد در محبت کنید ببرید، تو این موارد عده او از چه زمانی شروع میشه؟ یعنی زمان شروع عده که مثلا میگیم سه طهر باشه یا سه ماه باشه یا چهار ماه و ده روز باشه در عده وفات، این از کی شروع میشه؟ مرحوم شهید دوستان بحث رو به دو قسم تقسیم کرده. قسم اول اونجاییست که زوج حاضر است، مثلا مسافرت نیست. حالا این حاضر و غائب رو ما فعلا مسافرت هست و نیست معنا میکنیم تا بعد یه نکته ای داره من عرض بکنم. جایی که زوج حاضره مسافرت نیست، تو این صورت ایشون میفرماید عده زوجه از زمان سبب موجب عده شروع میشه. مثلا در طلاق سبب موجب عده چیه دوستان؟ خود طلاقه، صیغه طلاق که خونده میشه. در فسخ سبب موجب عده چیه؟ خود فسخ است. از همون زمان طلاق یا زمان فسخ عده شروع میشه. چه زوجه بداند و علم داشته باشه به طلاق، علم داشته باشه به فسخ، یا نه علم نداشته باشه، فرق نمی کنه بداند یا نداند. ولذا اگر این یک ماه بعد فهمید طلاقش دادن، این یک ماه خودش نمی دونسته اما تو عده بوده، یعنی ایام عده رو می گذرونده، ولو خودش خبر از طلاقی که داده شده بود ندارد. چون می دونید طلاق ایقاع دیگه، لازم نیست زن خبر داشته باشه قبل تو بگه قبول بکنه، ایقاع. مرد اگر طلاق داد طلاق واقع میشه، چه زن خبر داشته باشه چه نداشته باشه. اما اگر زوج غائب باشد، مثلا تو مسافرته، آقای زوج رفته مکه، حالا تو مسافرت های قدیم طولم میکشیده، توی مکه این زن رو طلاقش داد، خبرم به این زن مثلا نرسید، اگر طلاق داده باشه باز هم در عده طلاق از زمان طلاق دادن عده شروع میشه ولو خبر طلاق به این زن نرسیده باشه. پس توی طلاق انگار تفاوتی نمی کنه زوج حاضر باشه یا غائب باشه. اما در عده وفات ایشون تو قسمتی که زوج غائب است می فرماید تو عده وفات از زمانی عده چهار ماه و ده روز زن شروع میشه که خبر مرگ به زوجه برسه، از اون زمان به بعد چهار ماه و ده روز باید عده نگه داره. ولو دوستان مرگ شوهر شرعن هم ثابت نشه، مثلا یه نفر عادل اومده خبر داده، دوتا عادل خبر ندادن، بینه تمام نیست، اما یه نفر که خبر داد این عرض کنم خدمت شما خبرش بهش رسید، از اون به بعد چیکار میکنه؟ عده نگه میداره. البته دوستان اگر بخواد این زن به واسطه این خبر مرگ شوهر بعد از 4 ماه و 10 روز ازدواج کنه، برای حق ازدواج پیدا کردن باید اون خبری که بهش رسیده بگید شرعاً باید معتبر باشه. ولذا اگر یه فاسقی مثلا خبر آورد یا یک عادل خبر آورد و ما خبر یک عادل رو کافی ندانستیم، حق ازدواج نداره ها، باید صبر کنه تا خبر قطعی بهش برسه یا لااقل بیانه بهش برسه، بر اساس اون چه که عرض کنم بگیم شرعاً ثابت شده. اما اگر خبر بهش رسید ولو شرعاً هم ثابت نشده، از اون به بعد دیگه عده شروع میشه. ولذا اگر 2 سال شوهرش از دنیا رفته، خبرش کی رسید بهش؟ حالا این نمیتونه بگه آقا من چون 2 سال پیش شوهرم مرده 4 ماه و 10 روز تمامه، از این به بعد باید عده نگه داره. این دوستان فرمایش شهید در اینجا. خب حالا سوال، علت این که فرق گذاشتن بین عده وفات و طلاق، گفتن تو طلاق از زمان طلاق ولو زن خبر نداشته باشه، توی وفات از زمان خبردار شدن زن باید عده نگه داره، این علت این فرق گذاشتن چیه؟ ایشون میفرماد علاوه بر نصوصی که داریم، روایاتی که داریم که این فرق رو گذاشتن، یه فرق دیگهش جدای از روایات این است که زن در عده وفات باید ترک زینت بکنه، هداد بر او لازمه، چون هداد بر او لازمه تا خبر مرد بهش نرسه نمیتونه ترک زینت بکنه، طبیعتا ترک زینت نمیکنه. اون زنی هداد رو عملیاتیش میکنه که خبر مرگ شوهر بهش رسیده باشه، اون وقت دیگه لباس زینتی نمیپوشه، آرایش نمیکنه و اون چیزایی که در هداد عرض کردیم. اما در طلاق یه همچین چیزی ما نداریم، نداریم که اگر کسی در عده طلاق هست باید هداد رو مثلا مراعات بکنه. عرض کردم روایت هم داریم ها برای هر دو طرف، که در طلاق از زمان طلاق ولو خبر نداشته باشه، در وفات از زمان خبردار شدن. اما جدای از روایت این نکته هم عرض کنم در اینجا وجود داره. ولذا اگر دوستان در طلاق خبر طلاق بعد از مضی مقدار عده طلاق بهش برسه، مثلا مردش فرض کنید تو مسافرت 6 ماه پیش طلاقش داده، اینم تو این 6 ماه ستهرش تمام شده، الان که خبر بهش رسید 1 ساعت بعد میتونه با یکی دیگه ازدواج کنه، عده طلاقش چی شده؟ تمام شده، چون قرار شد از زمان خود طلاق در واقع عرض کنم خدمت شما این عده نگه داره. البته اون چه که تا به حال گفتیم یک نظر در مسئله است. بعضی ها دوستان قائل شدن هم زن مطلقه هم زنی که شوهرش از دنیا رفته، عده رو از وقتی باید نگه دارن که خبر طلاق یا خبر مرگ به اونها برسه. البته این قول دوم هم دوستان روایاتی داره که حالا یه نمونه روایت رو براتون میخونم. مرحوم شهید میفرماد اون قول اول اشهره، اون قول اول اشهره، یعنی انگار روایاتش بورد پذیرشه، عرض کنم علما بیشتر قرار گرفته. یه نکته دیگر همیشون آخر کار ذکر میکنه و اون این که اگر ما در عمه تو عده وفات گفتیم هداد نداره، توی عمه گفتیم هداد نداره، یعنی اگر عمه ای زوجش از دنیا رفت دیگه لازم نیست عرض کنم خدمت شما ترک زینت بکنه. ایشون میفرماد اگر علتمون عرض کنم برای این که گفتیم از زمان خبردار شدن عده نگه داره همین هداد باشد که منصوصم هست، تو روایتم همینو داره، طبیعتا دیگه در عمه لازم نیست این حرفو بزنیم، بلکه میگیم در عمه اگر شوهرش از دنیا رفت و غائب بود، از همون زمانی که از دنیا رفته عده شروع میشه، چون دیگه او هداد رو نداره، زن حره است که هداد رو داره، مگر کسی قائل بشه عمه هم باید هداد رو مراعات بکنه. اینا رو بخونیم تا برسیم به کتاب الخلع و المبارات. نگاه کنید و تعتد و زوجت الحاضر، عده نگه می‌دارد زوجه مرد حاضر. این مرد حاضر یعنی اون مردی که مثلا مسافرت نیست، خوب دقت کنید دوستان، یه ناقصی کتاب داره، میخوام اون رو براتون عرض بکنم، از خارجم نگفتم ها، عمدنم نگفتم، دقت کنید. و تعتد زوجت الحاضر منهین سبب الموجب للعده، عده نگه میدارن زوجه مرد حاضر، مردی که مثلا مسافرت نیست، از هین سبب. کدوم سبب؟ سببی که موجب عده است، من طلاق او فسخ. و علم تعلم بهی، ولو علم به اون سبب موجب عده یعنی طلاق یا فسخ نداره، نمیدونه طلاق دادن، اما از همون زمانی که طلاق دادن عده شروع شده، چه خودش بداند چه خودش ندانه. اما و زوجت الغائب، قبل از این که زوجت الغائب را عرض کنم دقت کنید، تو این یک سطر اول نسبت به زوجه حاضر نسبت به طلاق و فسخ شون تکلیف رو معلوم کرد. از شما سوال میکنم، اگر زوجه حاضر باشد و شوهر حاضر وفات بکنه چی؟ ببینید، چون معمولا زوجه حاضر اینطور نیست که از دنیا برود و زنش خبردار نشه، دقت میکنید؟ لذا چون همون وقتی که از دنیا میره زن خبردار میشه، اونو بحث نکرده. و الا بر اساس ادله ای که بعدم خواهد آمد که براتون از خارجم عرض کردم، اگر زوجه حاضر باشد، یعنی تو شهر خودش داره زندگی میکنه، اما عرض کنم به هر دلیل مثلا 5 روز بعد زن فهمید که شوهرش از دنیا رفته، این حکم زوجه چی رو داره؟ غائب رو داره، چون 5 روز بعد فهمیده. چون یادتون باشه گفتیم دلیلش چیه که از زمان خبردار شدن باید عده نگه داره؟ اینکه حداد رو باید مراعات بکنه. ولذا انگار تو زوجه حاضر ایشون فرض نکرده صورتی رو که مرد بمیره و زن خبردار نشه، گفته خب چون وقتی مرد همون لحظه خبردار میشه، طبیعتا از لحظه خبردار شدن که عده نگه داره، از زمان مرگ عده نگه داشته، دقت میکنید؟ و زوجت الغائب، اما نسبت به زوجه غائب اینا رو از هم جدا میکنه. و زوجت الغائب فل وفات، اگر مرد از دنیا بره، منهین بلوغ الخبر، از زمانی که خبر مرگ شوهر به زن میرسه، از اون موقع باید عده نگه داره. منهین بلوغ الخبر به موتهی، از حین رسیدن خبر به مرگ زوج. و الم یثبت شرعا، گاهی خبر رو یه نفر فاسق میاره، اما یه عرض کنم اطمینان و ظنی برای این ایجاد میشه، خب این شرعا ثابت نشده، اما همین که خبر رسید عده شروع میشه. البته نگیم حالا که عده شروع میشه و 4 ماه در روز تمام میشه بعدش میتونه ازدواج کنه، نه، ازدواجش، جواز ازدواجش منوط به چیه؟ اثبات شرعی مرگه. حالا یه فاسقی خبر بیاره این زود بعد 4 ماه در روز بخواد ازدواج بکنه، فایده نداره. میگن به یه آقای داشت از دنیا میرفت، یه مردی به خانومش گفت من هیچی از تو نمیخوام، فقط بعد از مرگ من با فلانی ازدواج نکن. گفت خیالت راحت، قولشو به یکی دیگه دادم، با اون ازدواج نمیکنم که تو میگی. حالا این بنده خدا 4 ماه در روزش که تموم شد، زود میخواد مثلا فرض کنید ازدواج بکنه. ایشون میگه لکن لا یجوز لها التزویج، جائز نیست برای این زن ازدواج کردن مگر بعد از ثبوت مرگ شوهر شرعا، این ثبوتهی یعنی ثبوت شرعی مرگ. اما وفت طلاق منهین طلاق، در طلاق ولو زوج غائب باشد، منهین طلاق عده شروع میشه، ولو زن خبردارم نباشه. ول فرق و فرق بین وفات و طلاق چیه که بین اینها حکمشو متفاوت گفتیم؟ معنث علاوه بر نص و روایت ثبوت الحداد علی المتوفا عنها، اینکه حداد بر متوفا عنها یعنی زنی که زوجش از دنیا رفته حداد برش لازمه. ولایت الا مع بلوغها الخبر به موتهی، و تمام نیست، عرض کنم حداد یعنی حداد تمام نمیشه مگر با اینکه خبر مرگ زوج به این زن برسه، به خلاف طلاق. اما در طلاق ما عرض کنم خدمت شما دیگه هداد نداریم که بگیم حتما باید خبر بهش برسه که رعایت هداد رو بکنه. فعلا هازا بنابراین لولم یبلغ حت طلاق، اگر طلاق خبرش به این زن نرسد الا بعد مضی مقدار العده، مگر بعد از سطح یا سلاست اشهر یا مثلا فرض کنید وضع حمل هرچی عده بود اون مقدار گذشت، جاز لها التزویج بعد ثبوته، بعد از ثبوت طلاق بلا فاصله میتونه چکار کنه؟ میتونه ازدواج کنه، به خلاف المتوفا عنها. اما در متوفا عنها این طور نیست. یه لحظه حواستون به من باشه، قبل از اینکه تتمه عبارت رو براتون بخونم، ایشون گفت والفرق معنس، یعنی ما روایت داریم که فرق گذاشته بین این دو دسته. من این دوتا روایت رو براتون بخونم، یه لحظه حواستون به من باشه. وسائل الشیعه جلد 22 صفحه 228 باب 27 ابواب عدد حدیث 1، باب عدد ابواب عدد حدیث 1 باب 27، روایت اینه: عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا طلق الرجل المرأه و هو غائب، زمانی که طلاق بده مرد زنش رو در حالی که غائبه، ولا تعلم الا بعد ذالک به سنتن او اکثر او اقل، زن عالم نشد به طلاق مگر بعد از طلاق، اونم مثلا حالا یک سال یا یه ذره کمتر یه ذره بیشتر. فاذا علمت تزوجت ولم تعتد، وقتی زن فهمید ازدواج کنه دیگه عده نداره. عده نداره یعنی چی؟ عدهش تمام شده، یعنی از همون اول طلاق سطحش که تمام شد کار تمامه دیگه. کار تمامه. این مال طلاق. روایت بعدی جلد 22 صفحه 229 حدیث سوم باب 28، باز عن ابی جعفر علیه السلام، دقت کنید، انه قال فی الغائب عنها زوجها، اگر یه زنی زوجش غائب شد از اون، اذا توفا، وقتی از دنیا رفت، قال المتوفا عنها، زنی که شوهرش از اون توفی کرده و از دنیا رفته، تعتد من یوم یعتیها الخبر لأنها تحد علیه. علت را منصوص ذکر کرد حضرت، من یوم یعتیها الخبر لأنها تحد علیه، چون هداد بر اون برای اون مرد در واقع لازمه که این زن توجه بهش بکنه و هداد رو نگه داره. این دو دسته روایتی که ما اینجا داریم و این معنی که ایشون گفت، مرادش این دو دسته روایت. البته من دو نمونه شو براتون عرض کردم، روایات دیگری هم ظاهرا وجود داره. وقیله، اما در مقابل تشترکان فی الاعتداد منهین بلوغ الخبر، این تشترکان دوستان یعنی مطلقه و متوفا عنها زوجها، یعنی زنی که شوهرش طلاقش داده، زنی که شوهرش از دنیا رفته، این دوتا در اعتداد شریکن منهین بلوغ الخبر، یعنی هر دو از زمان بلوغ خبر به بعد باید عده نگه دارن. و بهی روایاتون، اینم روایاتی داره، اما جناب شهید میگه والاشهرو الاول. حالا من یه نمونه روایتم باز اینجا بخونم، یه لحظه باز حواستون به من باشه. وسائل جلد 22 صفحه 231 باب 28 حدیث 9 ابواب عدد، اونجا اینجور داره: ان عبدالکریم ان الحسن ابن زیاد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، حواستون به من باشه ببینید مدلول چیه. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان المطلقه یطلقها زوجها، یه زنی که مطلقه زوجش طلاقش داده، ولا تعلم الا بعد سنتن، بعد از یک سال میفهمه طلاقش دادن، والمتوفا عنها زوجها ولا تعلم بموته الا بعد سنته. یعنی دو تا سوال ریخ رو هم با هم دیگه از حضرت پرسید، یه زنی طلاقش دادن یه سال بعد میفهمه، یه زنی شوهرش از دنیا رفت یه سال بعد میفهمه، اینا چه کار باید بکنن؟ قال انجا شاهدان عدلان فلا تعتدان و الا تعتدان. حالا انگار میخواد بگه اگر شاهد عادلی مثلا اومده بود خبر داده بود، دیگه الان بعد از یک سال، حالا ولو اینا مطمئنم نشده بودن، دیگه عدهشون تمام شده چون خبره انگار بهشون رسیده بود. و الا عرض کنم تعتدان، هر دو رو داره میگه اگر خبر بهشون نرسیده بود باید عده نگه دارن ولو بعد از یک سال خبر بهشون رسیده. و الا تعتدان، یعنی دوتا رو یکاسش کرد با هم، گفت هر دو باید عده نگه دارن اگر خبر بهشون نرسیده. البته دوستان اینجا بهتون عرض بکنم یه نکته بگم به دردتون میخوره، عیبی نداره، معطل میشیم اما عیبی نداره. دقت کنید تو این روایات اینجور متعارض، تو این روایات اینجوری معمولا وسائل و شیعه مرحوم شیخ حر عاملیان خودش اگر روایات متعارضی وجود داشته باشه نظر خودش رو بعد از یکی دسته از روایات ذکر میکنه. مثلا یه روایت میگه بین متوفا ان ازودها و متلقه فرق میکنه، این میگه یکیه. اینجا که میرسه ببینید شیخ حر عاملی بعد از همین یه دونه روایت ها، بعد از این روایت نهم میگه و یحتمل الحمل علی التقیه لانه مذهب جمیع العامه، و یحتمل الحمل علی التقیه لانه مذهب جمیع العامه، یعنی احتمال داره ما این حمله بر تقیه بکنم چون عامه اهل سنتن که میگن چه طلاق چه مرگ زوج هر دو از زمان بلوغ خبر به بعد باید عده نگه داره. شاید این روایت رو بشه حمله بر تقیه کرد و ما به اون روایات باید عمل بکنیم نه به این روایت، چون این روایت میشه موافق اهل سنت، اون روایت میشه چی؟ میشه مخالف اهل سنت. یکی از مرجحات تو اصول فقه خوندید چیه؟ اگر دو روایت متعارض داشته باشیم اونی که مخالف عامه است میگیریم، اونی که موافق عامه است میذاریم کنار. یکی از مرجحاتمون همین بود دیگه، چون اونی که موافق عامه است احتمال تقیه توش هست، لذا شهید هم میفرماد والاشهرون الاول، اون اولی شهرت بیشتری داره. نکته آخر، ولو لم نوجب الحداد علی العمه، آقایون عمه ای که زوجش از دنیا میرود آیا حداد داره یا نداره؟ خب این اختلاف بود دیگه، یادتون باشه. اگر ما لازم ندانستیم حداد را بر عمه، فهیه کل مطلقه. دوستان بزرگوار فهیه کل مطلقه یعنی چی؟ از زمان مرگ شوهرش عده شروع شده ولو خبر بهش نرسیده باشه، مثل مطلقه کل مطلقه، عملا بالعلت المنسوسه. این علت منسوسه رو دوستان از کجا آورد؟ همون روایت دومی که من براتون خوندم، قبل انها تحد علی، اون روایت منظورشه که دیگه حالا آدرساش هم بهتون دادم، عرض کنم مراجعه کنید. تمام شد. سوال دارید؟
این
با توجه
به روایت دسته اول میشه بگیم که عده نگه داشتن واجب توسلیه ولی هداد واجب تبر
آخه تعبدی رو چی معنا میکنه؟ یعنی قصد قربت میخواد؟ یعنی اگر زنی حداد رو مراعات کرد قصد قربت نکرد به وظیفش عمل نکرده؟ ببین وقتی
تعبدی
همینه، وقتی میگه تعبدی این لازمه رو باید بپذیری، چون اگر حداد رو انجام نده به وظیفش عمل نکرده، اما نه اینکه قصد قربت هم بخواد. یعنی چون عده وفات همراه هداد باید باشه، اون وقتی که این خبر نداره طبیعتا هداد رو مراد نمیکنه، طبیعتا هداد رو مراد نمیکنه.
جا اومدیم و رعایت کرد تو اون زمانی الواقع اتفاق افتاده بود، یعنی فوت شده بود.
اینو دیگه ایشون بحث نکرده. ببین حالا اگر یه زنی مثلا فرض کن تو زندانه، یه لباس مشکی هم داره، لوازم آرایش هم پیشش نیست، ولی زن وقتی تو خونش هم هست طبیعتا هیچ روزی حداد رو مراعات نمی کنه. یعنی یه مثلا لباس معمولی هم که تو خونه بپوشه این حداد رو مراعات نکرده، مگه یه لباسی بپوشه که رنگش رنگ زینتی نباشه. آقای هدایت که فقط به آرایش کردن کذایی نیست که، هر نوع زینتی عرض کنم اگر داشته باشه هدایت رو مراد نکرده دیگه، همون که قبلا خوندیم. اگر واقعا یه موردی پیدا شد که شما بگید آقا توی این 4 ماه و 10 روز قبل هدایت رو خود به خود مراد کرده، حالا ولو حواسش نبوده، این رو دیگه ایشون بحث نکرده که حالا توی این موارد آیا بگیم کفایت میکنه یا بگیم نه چون عرض کنم توجه به هدایت نداشته این کافی نیست. نه که قصد قربت بخواد ها، همین که توجه نداشته بگیم این کافی نیست، اینو ایشون بحث نکرده. یعنی فقیه باید بشینه تو بحث هدایت این رو یه فتوایی بده، بر اساس اون فتوا ما بریم جلو.
تفاوتی که قائل شده بودن که اگر خبر وفات به زن برسه باید مثلا موقع مثلا در نگه داره ولی نمیتواند ازدواج بکنه، اینو چرا از هم جدا کرده؟ حالا اگر هدایت نگه داره، هدایت انجام بده یا ازدواج نگه داره، دیگه خبرش
چون با رسیدن خبر میتونه هدایت رو مراعات کنه، اما خبر اگه خبر شرعی نباشه حق ازدواج نداره. همین تفاوتش تو همینه. ببینید اگر یک زنی خبردار شد که شوهرش از دنیا رفته، ولو احتمال 50% دو دستی میزنه تو سر خودش، گریه هم میکنه، بعدم لباس سیاه میپوشه. یعنی هدایت مراعات میشه. ما دنبال چی بودیم؟ دنبال عده‌ای بودیم که همراه هدایت باشه. اگر عده همراه هدایت میخوان با رسیدن خبر، ولو این خبر اثبات شرعی هم نشده باشه، اتفاق میفته. اما خب اگر یه زن شوهرداری رو شما بخوای مجوز بدی که ازدواج بکنه، بخواد بره ازدواج بکنه، باید خبری که بهش میرسه خبر اطمینانی باشه، شرعی باشه. علتش این است که ما اونجا دنبال هدایت بودیم، با رسیدن خبر ولو اثبات شرعی نشده باشه، اون هدایت گیرمون میاد، انجام میشود. اما در بحث ازدواج ما نمیتونیم زنی که شوهر داره و اثبات شرعی نشده مرگ شوهرش بهش مجوز بدیم که بره ازدواج بکنه.
واجب میدونیم با رسیدن خبر فاسق
بدانه؟ بله.
و اگر واجب میدونیم شما میگید میفرمایید حاصل میشه، و حاصل شدن این بحث واجب دونستن بحث دیگه است، ولی با خبر بگیم بدانه این
علی ای حال این زن عرض کنم خدمت شو. ببینید شایدم ایشون به بحث عرفیش تکیه کرده، میگه اگر یک زنی خبر مرگ شوهرش بهش رسید ولو اثبات شرعی هم نشده باشد، حالا بحث وجوب رو هم کنید، خود به خود این هداد رو مراعات میکنه دیگه، لباس زینتیشو در میاره، لباس سیاه میپوشه. یعنی ولو شما بگید آقا اگر اثبات شرعی هم نشد خبر بهش رسید، این دلش خواست هدایت رو مراعات کنه از عدش حساب میشه، دلش نخواست چون خبر شرعی نبوده هدایت رو مراعات نکنه مثلا از عدش حساب نمیشه. اما بین این دوتا معمول چیه؟ از باب این که معمول این است که هدایت رو مراعات میکنه و طرف بالاخره خبر مرگ شوهرش بهش رسیده دیگه عرض کنم زینت نمیکنه، از این باب مثلا حضرت فرموده. حالا ولو شما اون وجوب رو هم قائل نشوید، یعنی وجوب رو هم که بگذاریم کنار، چون غالبا اینجوریه مثلا ایشون هم چرت زده. بریم سراغ عرض کنم کتاب الخلع و المبارات. به حمدالله دوستان کتاب طلاق در همین جا به پایان رسید، گرچه ما در خلع و مبارات هم به نوعی میتونیم بگیم تتمه بحث کتاب الطلاق است، چون خلع و مبارات هم طبق یک نظر عرض کنم طلاق محسوب میشه، که حالا این بحثش بعدن خواهد آمد. علی ای حال در لغت دوستان میگه خلع خلعن الشیعه، یعنی اون چیز رو کند. مثلا اگر گفت خلع خلعن از ثوبه، یعنی لباسش رو از تنش کند، جدا کرد. عرض کنم بعضی ها گفتن الخلع بزم بزم ملخا، خلع اسم مصدر است از خلع به فتح خا، اون وقت خلع به معنای نزع است، نزع است. اینم که میبینید در عرض کنم بحث جدا شدن زن از مرد به نوع طلاق خلع، از خلع و خلع استفاده کردن، از این عرض کنم چیز استفاده کردن، گفتن علتش این است لأن کل من از زوجین لباسون للآخر، هن لباس لکم و انتم لباس لهن. در عرض کنم خدمت شما مباراتم از حیث لغوی، لغت میگه بارعت الرجل یعنی فارقته، بارعت الرجل ای فارقته یعنی مبارات به معنای مفارقت است. باز لغت داره بارع المرأته ای صالحهما علی الفراق، مبارات یعنی مصالحه بر جدائی، مصالحه بر جدائی. این دوستان معنای لغوی خلعون مبارات. اما فرمایش کتابتون چی میگه؟ ایشون میفرماید طلاق خلع و مبارات هر دو در یک معنا شریکن، در یک معنا شریکن. یعنی هر دو چی هن؟ هر دو طلاقن، به این قیود دقت کنید، قیودی که اول بحث کتابتون اومده، طلاقن به عوضن مقصودن لازمن لجهت زوج، لازمن لجهت زوج. من این قیود رو یکی یکی براتون توضیح بدم. ببینید وقتی میگیم طلاقون به عوضن، یعنی این طلاقی که مرد میده در مقابلش عوض میگیره، یه پولی رو از زن میگیره بعد طلاق میده، به خلاف طلاقی که طلاق خلع و مبارات نباشه. اگر خلع و مبارات نباشه، طلاق معمولی باشه، مرد در قبال اون طلاق معمولی از زن پولی نمیگیره. طلاقون به عوضن نیست، طلاق بلا عوض است. پس این طلاق خلع و مبارات به عوض است. دوم، اون عوض باید عوض مقصود باشد. مقصود باشه یعنی چی؟ یعنی عوض یه ارزش عقلایی به عنوان عرض کنم چیزی که ارزش داشته باشه داشته باشه. لذا اگر عوض بسیار کم باشد به طوری که مقصود عقلا نیست، این برای خلع شدن یا مبارات شدن طلاق کافی نیست. ولذا اگر مثلا فرض کنید برای طلاق یه عرض کنم کبریت مثلا به طرف مقابل بده، این چون ارزش عقلایی نداره، مقصود عقلا نیست، طبیعتا این رو ما نمیتونیم عوض طلاق خلع قرار بدیم. نکته سوم میفرماد لازم لجهت زوج، این طلاق خلع و مبارات که طلاق به عوض مقصود است از جهت زوج لازمه. یعنی چی از جهت زوج لازمه؟ یعنی زوج دیگه حق به هم زدنه چون این طلاقی را ندارد. ولو اگر طلاق طلاق معمولی بود، طلاق رجعی بود، میتونست برگرده رجوع بکنه، اما الان که طلاق خلع و مبارات است نمیتونه رجوع بکنه. مگر دوستان شما بگید مگر زنه از عرض کنم عوضی که داده رجوع بکنه، بیاد بگه آقا من پشیمان شدم، اون پول منو به من برگردان. اگر زن پولشو گرفت، اون وقت مردم حق رجوع پیدا میکنه. و الا اگر زن حق عرض کنم رجوع به عوض نکرد، طبیعتا مرد حق عرض کنم به هم زدن این طلاق رو نداره. اینا دوستان شباهت های عرض کنم خدمت شما طلاق خلع و مبارات هست. یعنی تعریفشون یکیه، قیودشون یکیه و در واقع شباهت هاشون میشه همینه که عرض کردیم. گرچه دوستان بین طلاق خلع و مبارات یه تفاوت هایی هم وجود داره. ما الان صفحه 389 هستیم با این کتاب ها، صفحه 401 که بحث مبارات رو ایشون عرض کنم مطرح خواهد کرد، اونجا تفاوت های بین خلع و مبارات رو ذکر خواهد کرد. این طلب شما باشه، به وقتش انشاءالله تفاوت ها رو هم ذکر میکنه. بعدم ایشون میفرماد خلع به ذم اسم است برای طلاق به عوض مقصود و از خلع هم گرفته شده، یعنی خلع از خلع گرفته شده و استعاره هم هست از خلع ثوب به معنای نزع ثوب، به جهت اینکه قرآن میگه هن لباس لکم. دوستان بزرگوار استعاره رو چی معنا میکنی؟ تو معانی بیان خوندید استعاره رو اینطور معنا کردن، استعمال و لفظ فی غیر ما وضع له لعلاقه مشابهه اگر یه لفظی در غیر ما مزله استعمال شد به علاقه مشابهت، مشابهت بین چی؟ بین معنای منقول عن و معنای مستعمل فی، در صورتی که قرینه صارفه عرض کنم از اون اراده معنای اصلی وجود داشته باشه، این رو بهش میگیم عرض کنم خدمت شما استعاره. در ما نحنفی استعاره در جدایی از زن از مرد استفاده شده تشبیهن به جدا شدن لباس از انسان، یعنی جدا شدن زن از مرد رو تشبیه کرده به جدا شدن لباس از انسان، این رو تشبیه کرده به همدیگه عرض کنم خدمت شما و از این لفظ استفاده کرده. بعد میره سراغ صیغه خلع. آقایون اگر ما خواستیم طلاق خلع بدیم با چه صیغه‌ای باید طلاق خلع بدیم؟ اینجا رو خوب دقت کنید، خوب دقت کنید. ایشون میفرماید یک راه اینه، دو نظر مطرح شده توی کتابتون، یک راه این است که زوج یعنی شوهر ابتداءً بگه خلعت که علا کذا، این علا کذا یعنی علا مثلا 1000 درهم، یعنی اون مبلغی رو که زن باید به مرد بده اون رو ذکرش بکنه، بگه طلاق خلع میدم بهت علا کذا در مقابل مثلا 1000 درهم، یا بگه انت مختلعتون علا کذا، یا بگه خلعت فلانتن مثلا هندن علا کذا، یا بگه هیه مختلعتون علا کذا، با همه این الفاظ میتونه بیاره. بعدم دقت کنید، یعنی بعد از این صیغه خلعتو که علا کذا و امثال اینهایی که عرض کردیم، به دنبالش باید صیغه طلاق رو علل فور بیاره، یعنی مثلا بگه خلعتو که علا کذا انت طالق، اون انت طالق رو میخواد. این نظر اوله، دقت کنید، دو نظری که گفتیم مطرح شده، تو نظر اول میگه این صیغه خلع که خون این به تنهایی کافی نیست، علل فور بدون فاصله باید بعدش صیغه طلاق رو چیکار کنه؟ جاری کنه. چرا؟ به چه دلیل میگید صیغه طلاق رو هم میخواد؟ همون خلعتو که علا کذا کافی باشه دیگه ها؟ ایشون میفرماد دلیلمون روایتیست عن موسی بن بکر یا عن موسی بن بکیر عن العبد الصالح علیه السلام قال، قال علی علیه السلام، دقت کنید، المختلعت یتبعها الطلاق، المختلعت یتبعها الطلاق، البته بعدش داره مادامت فی العده، که حالا این مادامت فی العده رو ما چجوری باید معنا کنیم الان چون محل بحثمون نیست معطلمونم میکنه کار بهش نداریم، اما همین که میگه المختلعت یتبعها الطلاق یعنی چی؟ یعنی باید بعدش طلاق بیاد، یعنی بلا فاصله بعد از اون عرض کنم صیغه خلع باید اون طلاق هم ذکر بشه. این عرض کنم خدمت شما نظر اول که در کتابتون مطرح شده. اما یه نظر دومی داریم، نظر دوم این است که خلع واقع می شود به مجرد صیغه خلع، یعنی صیغه خلع که جاری شده بدون این که لازم باشد به دنبال صیغه طلاق بیاد خلع جاری شده. و قائلینی هم داره، مرحوم سید مرتضی ابن جنید به تبع اینها علامه و مصنف در کتابهای دیگه اینا این حرف رو زدن. دلیل این بزرگواران چیه؟ دلیل این بزرگواران هم وجود یک روایتی است که اون روایت ظاهرش این است که صیغه خلع کافی است دیگه، عرض کنم خدمت شما صیغه طلاق بعدش لازم نیست. من باز اون روایت رو هم براتون بخونم، یه لحظه حواستون به من باشه، میخواید رو عبارت براتون بخونم اون روایت رو، یه مقدار عبارت رو پیش ببریم. نگاه کنید، کتاب الخلع والمبارات و هو طلاق به عوض مقصود لازم لجهت الزوج. طلاق اگر سه تا قید داشته باشه میشه خلع و مبارات، حالا یا خلع یا مبارات. و هو طلاق به عوض، مثل طلاق معمولی بلا عوض نیست، تازه اون عوض باید عوض مقصود عقلا باشه. اگر عوض اینقدر کم باشد که مقصود عقلا نباشد، بگید این کفایت نمی کنه. ضمن این که این طلاق ها، طلاق به عوض، عرض کنم خدمت شما از جهت زوج لازمم هست، بر اساس این باید لازمون بخونیم دیگه، درسته؟ دیگه لازمن نباید بخونیم، چون عوض رو نمیخوایم بگیم لازمه که، درسته؟ طلاق رو میخوایم بگیم لازمه، لازمون لجهت زوج، یعنی اون طلاقمون از جهت زوج لازمه و زوج حق به هم زدن چون این طلاقی را ندارد، زوج حق به هم زدنش رو نداره. البته بعدم این رو خواهیم گفت که اگر زن از عوض خودش برگرده و رجوع به عوض بکنه، اون وقت مرد هم میتواند رجوع بکنه، یعنی عرض کنم طلاق رو به هم بزنه، که حالا اینو بحثش بعدن میاد. و یفتقران به امور تأتی، خلع و مبارات یه فرقایی هم با هم داره، عرض کنم که بعدن خواهد آمد، عرض کردم صفحه 401 اونجا بحثش شروع خواهد شد. ول خلع به زم اسم لذالک الطلاق، این ذالک یعنی همین طلاق به عوض، خلع به زم اسم است برای چون این طلاقی، مأخوذ منه بالفتح، که اخذ شده از خلع به فتح، که خلع به فتح میشه چی؟ میشه خلع، از خلع در واقع اخذ شده و گرفتنش. اون وقت خلع هم عرض کردم به معنای چیه دوستان؟ نزع. ولذا میگه استعاره من خلع الثوب و هو نزعه، استعاره از خلع ثوبه، در واقع جدایی زن از مرد به جدایی لباس از انسان تشبیه شده، از باب این که خدای متعال در قرآن فرمود هن لباسون لکم، وقتی جدا میشه انگار لباست ازت جدا شده، لذا استعاره اینجوری استفاده شده. وسیقه الخلع، یک راهش اینه، صیغه خلع، ان یقول از زوج خلعتو که علا کذا، این علا کذا یعنی مثلا علا 1000 درهم، این همون مبلغیه که زن میخواد به مرد بده و طلاق بگیره، فرق نمیکنه، تو پاورقی ما هم داره، اونم یه صیغه است دیگه، خلعتو که علا کذا یا خالعتو که علا کذا، او انت مختلعتون علا کذا، او خلعت و فلانتن علا کذا، او هیه مختلعتن علا کذا، این علا کذا برای اون خلعت و فلانتن هم هست، گرچه حالا ایشون نیاورده، علا کذا رو انگار برای هر دو آورده. ثم یتبعه به طلاق علی الفور، یعنی خلعت و که علا کذا به تنهایی بگو کافی نیست، باید بگه خلعت و که علا کذا انت طالق، اونم علل فور، یعنی اینجور نباشه که خلعتو که علا کذا رو امروز بگه انت طالق رو فردا بگه، علل فور باید یتبعه به طلاق و یقول و بعد ذالک فانت طالقون. این قول اقواس، فل قول الاقوا، یعنی صیغه طلاق باید پشت سر، عذر میخوام، صیغه خلع باید پشت سر خود صیغه خلع، عرض کنم صیغه طلاق هم جاری بشد علل قول الاقوا. لروایت موسی بن بکیر عن الکاظم علیه السلام قال المختلعتو یتبعها بالطلاق ما دامت فی عدتها، یعنی مختلعه باید بعد از اون در واقع خلعی که براش به کار رفته بعدش طلاق بیاد، ما دامت فی العده. ببینید دوستان، حالا چون این مادامت فلعده تو کتابم اومده، بذارید براتون توضیح بدم، اشکال نداره. مرحوم حر عاملی در وسائل الشیعه بعد از این روایت میگه اقولو المراد بالعده هنا عدت الطهر، مراد از این مادامت فلعده عده طهره، ای لو حازت بعد الخلع و قبل الطلاق، اگر صیغه خلع رو خون هنوز صیغه طلاق رو نخونده حائض شد، لم یجوز، یعنی اون دیگه صیغه طلاق جایز نیست بخونه، بل ینتظر الطهر، باید منتظر بمونه تو طهره بعدی، یعنی این که میگیم باید بعدش صیغه طلاق رو بخونه، اون صیغه طلاق باید توی ایام طهرش باشه، این مادامت فعل عده یعنی تو یه حالی باشه که بشه طلاقش داد، ولی اگر حائض بشه به درد نمیخوره. مرحوم حر عاملین اینجوری معنا کرده مادامت فعل عده رو. یتبعه هم که انگار علل فور ازش فهمیده میشه دیگه، یتبعه فعل طلاق یعنی پشترش باید طلاق بیاد، یعنی نباید فاصله بشه. اما مادامت فعل عده رو ایشون اینجوری معنا کرده. این یک نظر در مسئله وقیله. اما بعضیا گفتن یقع او یعنی یقع الخلع به مجرده من غیر اتباعه به. دوستان بزرگوار این رو هم عرض کنم، ما فعلا تو خلعیم یا تو مبارات؟ مبارات صفحه 401 به بعد میاد، ولذا بالای کتابتون هم نگاه کنید نوشته کتاب الخلع و المبارات، بعد یه خط کج گذاشته ها، بعدش نوشته خلع. ما فعلا تو خلعیم، هی تو ذهنتون نیاد که پس مبارات چی شد. مبارات میاد یه 7-8-10 صفحه بعد مبارات رو جداگانه ایشون بحث میکنه. و قیل یقع به مجرده من غیر اتباعه به، واقع می شود خلع به مجرد خود صیغه خلع بدون اتباع خلع به طلاق. یعنی لازم نیست بعدش صیغه طلاق خونده بشه. ذهب الیه المرتضی و ابن جنید و تبعهم العلامه فی المختلف و التحریر و المصنف فی شرح الارشاد. اینا کسانی هم که موافق این نظرن. چرا؟ لصحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی انه قال للرضا علیه السلام فی حدیث. دقت کنید، اسماعیل ابن بزی به امام رضا علیه السلام میگه قد روی انها لا تبینو، قد روی انها لا تبین حتی یتبعها بالطلاق. روایت شده که زن جدا نمیشه تو بحث خلع تا اینکه پشترش چی بیاد؟ طلاق بیاد، حتی یتبعها بالطلاق، یعنی صیغه طلاق رو لازم داره. امام چی فرمودن؟ قال لیس ذلک اذن خلعن. البته به نظر میرسه باید خلعن باشه چون لیسه داره دیگه ها. الا ای حاله حضرت فرمود که این خلع نیست، یعنی اگر صیغه طلاق بیاد که دیگه طلاقه. مثلا فقلت توبین و منها، قال نعم. این توبین و منها یعنی ولو طلاقم بعد صیغه‌شو نیاره جدا میشه؟ حضرت فرمودن بله جدا میشه، صیغه طلاق نمیخواد. اگه صیغه طلاق بیاد که این دیگه خلع نیست، میشه مثلا خود طلاق. این یک روایت که البته روایت مفصل تر از این مقداریست که ایشون آورده، 4-5 خطه. ببینید وسائل و شیعه جلد 22 صفحه 286 و غیرها من الاخبار، و غیر این روایت از اخبار دیگر. و الخبر و سابق ضعیف و سند، اون روایتی که ما تو صفحه پیش آوردیم جناب شهید در قضاوت خودش میگه اون روایت موسی بن بک یا موسی بن بکیر ضعیف و سنده. چرا دوستان؟ چون موسی بن بک خودش واقفی مذهب است. و الخبر و سابق ضعیف و سند مع امکان حملهی علال افضلیه، احتمال هم داره بگیم تازه اون روایتی که گفته بعدش صیغه طلاق بیاد یعنی افضل اینه که صیغه طلاق بیاد، نه معناش این است که صیغه طلاق حتما لازمه. و مخالفته لمذهب العامه فیکون ابعد عن التقیه مع تسلیمه لا یکفی فی المسیر الی و ترک الاخبار الصحیحه و هو علی ما وصفناه فالقول الثانی اصح. توضیح داره، اجازه بدید جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین.